با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز چهارشنبه 30 دی ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 20 ماه ژانویه سال 2016 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. از شما هممیهنان عزیز دعوت می‌کنیم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز توجه فرمایید. در جریان درگیری‌های مسلحانه در شهرستان بیهان واقع در استان خوزستان، دست کم 10 تن کشته و مجروح شدند، ولی منابع خبری در استان خوزستان رقم قربانیان را بیش از این می‌دانند. معاون فرمانداری بیهان ادعا کرده است که این درگیری‌ها بر سر زمین‌های کشاورزی روی داده است، ولی هنوز روشن نیست که ادعای معاون فرماندار با حقیقت مطابقت دارد یا خیر. معاون فرماندار بیهان گفت این اختلاف که منجر به زد و خوردهای مسلحانه شده است بر سر اراضی دولتی و تحت حاکمیت منابع طبیعی بوده است، بنابراین احتمال دخالت نیروی انتظامی در اعتراض کشاورزان و زارعان منطقه وجود داشته است. به علت سانسور شدید خبری، واقعیت این زد و خوردهای مسلحانه و یا احتمالاً حمله نیروهای انتظامی به تجمع مردم و کشاورزان معلوم نیست. در همین حال وزیر کشور رحمانی فضلی امروز در نشست شورای هماهنگی اطلاعات نسبت به تجدید جنبش بزرگ مردم ایران در سال 88 که او آن را فتنه نامید ابراز نگرانی کرد. وزیر کشور گفت دشمن اگر بتواند باز هم نظیر فتنه 88 را برای ما می آفریند. مقامات جمهوری اسلامی هم از اصلاح طلب و تندرو جنبش میلیون ها تن از مردم ایران در سال 88 علیه جمهوری اسلامی را فتنه تلقی می کنند و این جنبش بزرگ را به دشمن نسبت می دهند. وزیر کشور با اشاره به آسیب های نیروی های موجود در فضای مجازی گفت جامعه اطلاعاتی کشور باید تحولات و بقای سوء اطلاعاتی امنیتی در فضای مجازی را پیش بینی و پیشگیری کند. در همین حال داستان تهران از بروز تجمعاتی در برخی مناطق پایتخت خبر داد. عباس جعفری دولت آبادی داستان تهران ضمن انتقاد از کشته شدن متهمان توسط پلیس گفت پلیس باید تحت نظارت دادستان اقدام کند. و این موضوع را در نشست با رئیس پلیس تهران بزرگ و 90 تن از رؤسای کلانتری ها عنوان کرده است. به گزارش پایگاه خبری دیگربان، داستان تهران با اشاره برخی تجمعات و تظاهرات در گوش و کنار تهران که وی آنها را غیر قانونی دانسته است و اخیراً در پایتخت رویداد گفت پلیس باید از شکل‌گیری این گونه تجمعات و اقدامات که برخلاف قانون دانسته است جلوگیری کند تا زمینی هجمه و حمله علیه پلیس فراهم نشود. دادستان تهران درباره چگونگی این تجمعات هیچ توضیح بیشتری نداد و گفت پلیس موظف است هر حادثه مهمی را که متضمن جرم است به دادستان اعلام کند تا دادستان در جریان امور قرار گیرد و بتواند اقدام لازم را انجام دهد. دادستان تهران از درگیری ها میان پلیس و متهمان خبر داد و گفت از اول سال جاری تا کنون تعداد از متهمان در درگیری ها با پلیس کشته شدند. وی از پلیس خواست در این باره شرایط مندرج در قانون نحوه به کارگیری سلاح را رعایت کند. در حالی که امروز خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان گزارش داد که انتخابات مجلس اسلامی و خبرگان به طریق سنتی یعنی شمارش برگزار خواهد شد و امکان برگزاری آن در سال جاری به صورت الکترونیکی وجود ندارد، از امروز وزارت کشور در تهران اعلام کرد که اخذ رأی به صورت الکترونیکی خواهد بود و شورای نگهبان تنها نظرش را گفته است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزارت کشور در حاشیه دومین همایش فرمانداران و استانداران کشور که از امروز برگزار شد، در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت کشور مبنی بر این که برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی منتفیس گفت شورای نگهبان نظرش را بیان کرده، اما طبق بند 7 ماده 90 قانون انتخابات که در سال 88 تصویب شده، وزارت کشور مکلف است به منظور بهتر برگزار شدن انتخابات شیوه الکترونیکی را در نظر بگیرد. به گفت سخت افزار و نرم افزار برگزاری الکترونیک به تایید وزارت کشور و شورای نگهبان رسیده است و در 4 سال گذشته نیز سخت افزار و نرم افزار لازم را به روز رسانی کرده ایم. در همین حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به کسانی که در مورد رد صلاحیت نامزدهای انتخابات گفت، بنده گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند بیایند رأی دهند، نه اینکه کسانی که نظام را قبول ندارند آنها را بفرستند مجلس. این اظهارات علی خامنه‌ای نشان می‌دهد که او از عدم شرکت اکثریت مطلق مردم ایران در این انتخابات نمایشی سخت به وحشت افتاده است و می‌خواهد آنها بیایند پای صندوق‌ها و رأی بدهند تا مشروعیت جمهوری اسلامی در سطح جهان به رسمیت شناخته شود، نه اینکه آنهایی که با نظام مخالفند خود را نامزد کنند و به مجلس بروند. او به نمایش رأی دادن مردم نیاز دارد. در حکومت استبدادی و دیکتاتوری به خصوص مذهبی و ایدئولوژیک، رأی دادن و رأی ندادن هیچ تفاوتی برای حاکمیت ندارد و تنها به حضور مردم پای صندوق‌های رأی نیازمند است. مردم ایران تصمیم گرفتند انتخابات را تحریم کنند و از دادن رأی خودداری نمایند و همین مشروعیت حکومت اسلامی را زیر سوال خواهد برد و عدم مشروعیت آن را در سطح بین‌المللی به اثبات خواهد رساند. از امروز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی باز هم از بازداشت مدیران دو شبکه ماهواره‌ای فعال در ایران خبر داد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دو شبکه تلویزیون ماهواره‌ای اصلی فعال به ادعای وزارتخانه در حوزه‌های غیر اخلاقی را تعطیل کرده و یکی از عوامل اصلی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی سه کشور اروپایی، دو شبکه ماهواره اصلی فعال در حوزه‌های غیر اخلاقی را دستگیر کرده است. وزارت اطلاعات درباره فعالیت در حوزه‌های غیر اخلاقی توضیحی نداده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، دستگاه امنیتی پس از ماه‌ها تمرکز و ایجاد اشراف اطلاعاتی روی عوامل اصلی شبکه تلویزیونی تریبل آی آی یا ای ای در سه کشور اروپایی با طراحی و اجرای یک عملیات اطلاعاتی به گفته وزارت اطلاعات پیچیده، مدیر ارشد آن را در ایران بازداشت کرده است. این خبرگزاری هویت دستگیر شدگان و مدیر ارشد شبکه ها را فاش نکرد. به ادعای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مدیر دستگیر شده با هدایت سرویس های اطلاعات خارجی انگلستان در صدد فروش دو شبکه تلویزیونی در اختیار خود به بی بی سی فارسی بوده و ارتباطات کاری مهمی با شبکه جم تی وی داشته است و اقدامات گسترده‌ای در حوزه مسائل غیر اخلاقی و با هدف تخریب پایه‌های دینی و اخلاقی جوانان ایرانی را طراحی و اجرا می‌کرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که از جمله اقدامات خلاف دستگیر شدگان، ایجاد شبکه گسترده انتقال جوانان ایرانی به خارج از کشور و درگیر کردن آنها در مسائل غیر اخلاقی و کسب درآمد از این طریق به ارزش بیش از 850 هزار دلار اداره و راه اندازی 3 کمپانی فساد بزرگ در یکی از کشورهای منطقه با گردش مالی بیش از 500 هزار دلار، ایجاد شبکه جذب آگهی و استخدام مرتبطین در داخل کشور و اداره بیش از 40 صفحه و پروفایل ویژه در شبکه‌های اجتماعی مختلف با هدف شبکه سازی در زمینه فساد اشاره کرده است. هنوز معلوم نیست که ادعای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با حقیقت همراه است یا خیر، ولی معمولا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ادعا میکند که شناسایی و تعطیلی دو شبکه ماهواره‌ای فعال غیر اخلاقی با تحقیقات انجام شده نشان دهنده این است که همه این اقدامات با اشراف مستمر سرویس‌های اطلاعاتی غربی و همکاری برخی دولت‌های بزرگ اروپایی با هدف تخریب بنیان‌های ایدئولوژیک ایران اسلامی انجام می‌شده است، غافل از اینکه تمامی این تحرکات تحت اشراف اطلاعاتی کامل چشمان به ادعای وزارت اطلاعات تیزبین سربازان گمنام امام زمان قرار دارد. ادعای وزارت اطلاعات به دلیل عدم ارائه مدارک و مستندات در این زمینه و واکنش دستگیر شدگان فاقد ارزش‌های قضایی است و وزارت اطلاعات تعداد دقیق دستگیر شدگان و مدیران شبکه‌های تلویزیونی را اعلام نمی‌کند. در همین حال سعید مرتضوی مدیر سازمان تامین اجتماعی که متهم به حیف و میل مبالغ هنگفتی از دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی است، سرانجام توسط دادگاه نمایشی که برای رسیدگی به سوء استفاده مالی و تصرف اموال تامین اجتماعی برگزار شده بود، سعید مرتضوی را تبرئه کرد و برایش قرار منع تعقیب صادر کرد. وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی امروز در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت قرار منع تعقیب سعید مرتضوی در خصوص استخدام بدون مجوز 500 نفر در تامین اجتماعی در دادگاه تایید شده است. محسن نظری گفت دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای سعید مرتضوی درباره بخشی از اتهامات از جمله استخدام غیر مجاز 500 نفر در سازمان تامین اجتماعی قرار منع تعقیب صادر کرده است که به این موضوع اعتراض کردیم، اما دادگاه نظر دادسرا را مبنی بر صدور قرار منع تعقیب تایید کرده است. منابع خبری در تهران گفتند شخص علی خامنه‌ای احتمالاً از دستگاه قضایی خواسته است تا سعید مرتضوی را از اتهامات وارده تبرئه کند. با این حال وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی گفت سعید مرتضوی از منابع سازمان پولهایی به اشخاص مختلف و پاداشهایی به کارمندان و زیردستان خود داده است که حتی دادن پاداش به کارمندان نیز غیر قانونی بوده است. در همین حال مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی امروز پس از عمل ظاهراً جراحی در بیمارستان از زندان اوین آزاد شد و به خانه‌اش بازگشت تا ظاهراً دوره نقاهت خود را بگذراند. وکیل مدافع او علیزاده طباطبایی امشب در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت بیمارستان مربوطه برای بهبودی وی پیشنهاد و دستور استراحت مطلق بعد از عمل جراحی را صادر کرد و این امر به تایید پزشکی قانونی نیز رسیده است. در همین حال 8 تن نماینده مجلس اسلامی در نامی سرگشاده خطاب به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از او خواستند که به جای حساسیت نشان دادن نسبت به تمایلات سیاسی داوطلبان و نامزدهای انتخابات از این فرصت برای جلوگیری از رخنه فساد در بدنه دستگاه مقننه استفاده شود. هیئت نظارت شورای نگهبان پس از بررسی پرونده داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس اسلامی صلاحیت 60%شان را رد کرده بود. بر اساس گزارش امروز خبرگزاری ایلنا این 8 نماینده مجلس خطاب به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان وی را از جمله مقامات و مسئولانی دانستند که آفات رخنه فساد در بدنه تصمیم‌گیران نظام را با تمام وجود درک کرده و بارها نسبت به نفوذ آزمندان و فاسدان در مناصب حکومتی هشدار داده است. آنان در نامه خود نوشتند متاسفانه سالهاست که به دلیل عافیت طلبی عده‌ای و عدم انجام صحیح تکلیف از سوی عده‌ای دیگر شاهد شیوع همه جانبه فساد مالی در کشور هستیم. بی انضباطی مالی و فاصله گرفتن از معنویت با عنصر طمع منضبط شده و با کمال تأسف فساد اوریان‌تر از گذشته به صورت سیستمی بروز کرده است. احمد توکلی رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده کنونی مجلس نیز گفته است جمهوری اسلامی به مرحله فساد سیستماتیک رسیده و این به مرحله از فساد اطلاق می شود که در آن نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند. در همین رابطه مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی با بررسی وضعیت 177 کشور جهان در سال 2013 میلادی جمهوری اسلامی را از نظر فساد مالی، اقتصادی و اداری در مرتبه 145 قرار داد و این حکومت را یکی از فاسدترین حکومت‌ها در جهان توصیف کرد. این نامه را علیرضا محجوب، نادر غازی‌پور، مسعود پزشکیان، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم، احمد سالک و حمیدرضا فولادگر امضا کردند. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت که ایران خواستار تقابل با عربستان سعودی نیست و نیازی هم نیست که عربستان به خاطر افزایش اخیر تنش‌ها با ایران به وحشت بیفتد. به تأکید کرد که عربستان سعودی باید بداند که تقابل جویی به سود هیچ کس نیست. محمد جواد ظریف گفت در ماه اخیر که میان جمهوری اسلامی و عربستان تنش‌ها به دلیل حمله به ساختمان سفارت عربستان تشدید شده بود، از وی خواسته بودند تا روابط ایران با عربستان را قطع کند، ولی من از این کار سر باز زدم. ظریف نگفت که چه افراد یا گروه‌هایی از او خواسته بودند تا روابط ایران و عربستان را قطع کند. و سرانجام با کمال تأسف و تأثر امروز اطلاع یافتیم که فرهاد مسعودی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات در تهران، در دوران قبل از انقلاب شوم اسلامی بر اثر خونریزی مغزی در جنوب فرانسه دیده از جهان فرو بسته است. در گذشت فرهاد مسعودی را به اعضای خانواده‌اش و تمامی نویسندگان و روزنامه‌نگاران و اهل قلم تسلیت می‌گوییم. روانش شاد باد.